ساعت 16 شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. من جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. گزارش از ایران حاکی است که ادامه اعتراضات در چندین شهر ایران است. تجمع‌های اعتراضی تا کنون در سنندج، رشت، تهران، مشهد، عراق، کرمان، یزد، شیراز، بابل، اصفهان و فردیس کرج برگزار شده است. تجمع‌های دانشجویی نیز در شماری از دانشگاه‌ها در روز شنبه برگزار شد. از جمله در دانشگاه پلی‌تکنیک، تربیت مدرس، الزهرا، علامه طباطبایی و دانشکده فنی در تهران، ایلام، زنجان، قزوین، فردوسی مشهد، دانشکده داروسازی شیراز، دامغان و نوشروانی بابل. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان تیراندازی هفته گذشته به شهروندان این شهر شد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه زاهدان گفت: خواسته عموم مردم از مسئولان کشور آن است که کسانی که به سمت مردم و نمازگزاران آتش گشودند و کسانی که به این مامورون دستور داده‌اند به دقت شناسایی شوند. مولوی عبدالحمید تأکید کرد کسانی که مرتکب این جنایت شدند دارای هر مقامی هستند و به هر جایی که وصل هستند باید به پای میز محاکمه کشانده شوند. به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان چنین اقدامی باعث خواهد شد تا در آینده مردم در شهر و استان احساس امنیت کنند. عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده که دست کم 82 معترض بلوچ و افراد عادی در اعتراضات خیابانی جمعه گذشته زاهدان کشته شدند. پدر مهسا امینی صحت گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران درباره علت مرگ دختر خود را غیر قابل پذیرش دانست. سازمان پزشکی قانونی روز جمعه 15 مهر با انتشار بیانیه اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. پس از انتشار این بیانیه، پدر مهسا امینی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأکید کرد که مشاهداتش از پیکر فرزندش با گزارش سازمان پزشکی قانونی همخوانی ندارد و تحت هیچ شرایطی نمیتواند این گزارش را تایید کند. امجد امینی گفته است با چشمان خود دیده که روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. مقامات جمهوری اسلامی ضرب و جرح مهسا توسط ماموران گشت ارشاد را تکذیب کرده و مرگ او را ناشی از ایست ناگهانی قلب اعلام کردند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از گفتگو با شاهدان و بررسی‌های متعدد، قتل سارینا اسماعیل زاده شهروند 16 ساله ساکن مهرشهر کرج را تایید می‌کند. پیشتر رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود سارینا با پایین پریدن از پشت بام خودکشی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران فشار نهادهای امنیتی بر خانواده سارینا اسماعیل زاده و اخذ اعترافات اجباری از آنان برای تایید سناریوی خودکشی را به شدت محکوم کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سارینا اسماعیل زاده ظهر روز پنجشنبه 31 شهریور هنگام حضور در تجمعات اعتراضی به شدت توسط ماموران امنیتی از ناحیه سر باباتوم مضروب می شود. او توسط افراد حاضر در تجمع به منزلی در نزدیکی آن محل منتقل می شود، اما در اثر شدت جراحات جان می بازد. دوستان سارینا که با او در تجمع بودند حدود ساعت 10:30 جان باختن سارینا را به خانواده‌اش اطلاع می‌دهند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه با جنایتکار خواندن حکومت اعلام کرد که ورود بیش از 10,000 نفر از اعضای ارشد سپاه پاسداران را به کانادا ممنوع می‌کند. او گفت کانادا سپاه پاسداران را مسئول اقدامات انزجار آور علیه مردم ایران می‌داند. این اقدام پس از هفته‌ها فشار نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان کانادا برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستیان کشور صورت گرفت. همزمان معاون نخست وزیر کانادا نیز روز جمعه گفت اتاوا با این اقدام عملاً تروریستی بودن سپاه را پذیرفته است. جاستین ترودو نیز گفته است افزودن کامل سپاه پاسداران به فهرست تروریستی کانادا در آینده منتفی نیست. و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه روز شنبه از ممنوع تدریس شدن از سوی حراست این دانشگاه خبر داد. صادق زیبا کلام به خبرگزاری اینا گفت به او گفته شده که حراست دانشگاه وی را ممنوع تدریس کرده، اما آقای زیبا کلام به این منبع این خبر اشاره نکرده است. صادق زیبا کلام همچنین گفته است پس از اخراج از دانشگاه علوم تحقیقات در سال 97 و همچنین بازنشستگی از دانشگاه تهران، گروه حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه یک درس را برای او در ترم جاری در نظر گرفته بود. از ما تصمیم گرفته شد که این درس به استاد دیگری داده شود.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا.
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
یک بار دیگه برگشتیم به جمع شمایی که این لحظه رو در کنار ما هستید تا شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران باشید. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم نسرین افشار در استودیو در کنار من حضور داره و تا لحظات دیگه نگاهی میکنیم به آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری که وارد چهارمین هفته خودش شده. تحقیقا میشه گفت که ما شاهد این هستیم که 23 روز از این اعتراضها رو پشت سر گذاشتیم. اعتراضهایی که 25 شهریور ماه آغاز شد و به اعتراضهای شهریور 1401 هم شهره هست و امروز یعنی در 16 روز از مهر ماه، روزی که روز ملی کودک هم نامگذاری شده، این اعتراض ها همچنان ادامه داره. میدونیم که در روزهای گذشته انتقادهایی هم بود درباره استفاده از افراد کم سن و سال در بین نیروهایی که برای سرکوب معترضان استفاده شده بودند. اما اجازه بدید از اینها بگذریم. دانشگاه ها امروز صحنه اعتراض بود و برخی خیابان‌های تهران و دیگر شهرها، و البته گزارش‌هایی هم بوده درباره افرادی که مورد ضرب و شتم نیروهای دولتی قرار گرفتن. نسرین افشار اینجاست تا بیشتر رو از نسرین بشنویم که اخبار رو دنبال کرده. نسرین.
محمد، همونطور که خودت الان گفتی، اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال فراخوان‌های گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی امروز شنبه 16 مهر ماه ادامه پیدا کرده و وارد هفته چهارم شده. تشکل‌های مردمی متعدد برای ادامه اعتراض‌ها بار دیگر فراخوان دادن. تشکل‌های مثل تشکل‌های دانشجویی، زنان، انجمن‌های صنفی معلمان و بازنشستگان، از جمله شورای هماهنگ تشکل های صنفی معلمان شهرهای مختلف از جمله گیلان، تهران، کرج، همچنین استادان دانشگاه شریف، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران و غیره. اما اگر بخوام شروع بکنم از گفتن اعتراضات، از صبح امروز اعتراضات در دانشگاه از دانشگاه ها شروع شد. اعتراضات دانشجویان تجمع های اعتراضی رو در بیشتر دانشگاه های ایران برگزار کردن، در حالی که قرار بود بعد از ظهر شنبه 16 مهر ماه تجمع اعتراضی در داخل دانشگاه شریف برگزار بشه، همزمان با تشکیل جلسه اضطراری که شب گذشته روز جمعه در واقع حساب توییتری روزنامه دانشگاه صنعتی شریف از تغییر در تحریریه این روزنامه خبر داد، نوشتش که از این لحظه مدیریت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی روزنامه شریف، از جمله کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام، صفحه توییتر، به تیم تحریری جدید منتقل شده و تیم تحریری قدیم که اکثرا خبرهای دانشجویان صنعتی شریف رو اونجا در واقع منتشر می‌کردن، اونها دیگه هیچ دخالتی نخواهند داشت. بنابراین پایگاه اینترنتی دانشگاه شریف گزارش داد که بر اساس مصوبه جلسه اضطراری شورای دانشگاه صنعتی شریف که گفته شده که در واقع تجمع اعتراضی امروز نخواهند داشت. همونطور که میدونید چهارشنبه شورای دانشگاه شریف یک بیانیه‌ای داده بودن که قرار بود امروز اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف مقابل کتابخونه مرکزی همین دانشگاه به نشانه اعتراض به هتک حرمت دانشگاه و وقایعی که برای دانشجویان به وجود اومد در واقع تجمع بکنن، اما خب این اتفاق کنسل شد. ولی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که همچنان تجمعی در کنار در روبروی این دانشگاه برگزار شده. همطور که میدونی کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف بسته شده و قراره که یک هفته به صورت مجازی در واقع کلاس‌ها برگزار بشه. محمد علی ذوالفیگور وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم خطاب به دانشجویان دانشگاه شریف گفته بود که شما با اعتصاب دارین بودجه بیت المال رو از بین میبرین، این در حالی که اون هرگز نخواسته بود که صدای دانشجویان رو بشنوه و یا ببینه که اونا برای چی دارن اعتراض میکنن. صدای تجمع دانشجویان رو در مقابل دانشگاه صنعتی شریف بشنویم.
دانشگاه شریفی مامورا همه فرار کردن، خیابون دست ماست، بیان کف خیابون کارش رو یه سره کنیم، مردم بیان بیرون، مگه وقتی آریا بیان بیرون مردم، من هم تبار پویا، بیان ایران رو پس بگیریم.
همچنین ابراهیم رئیسی امروز در دانشگاه الزهرا برای سخنرانی رفته بود و اونجا با تجمع دانشجویان روبرو شد که شعارهای اعتراضی سر می دادن، از جمله رئیسی برو گم شد، توپ تانک فش فشه، آخوند باید گم بشه، و بعضی از دانشجویان دختر هم مقنعه هاشون از سر برداشته بودن و اعتراض کرده بودن. صدای دانشجویان دختر الزهرا را هم بشنوید، چرا که دانشگاه الزهرا فقط دانشجوی دختر میپذیره. بقیه دانشگاه ها هم تجمع داشتن، از جمله دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، اونجا هم تجمع کرده بودن، شعار داده بودند دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد، آزادی آزادی آزادی. همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد غرب تهران در مجتمع پیامبر اعظم تجمع اعتراضی کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در دانشگاه آزاد واحد سوهانک تهران هم دانشجویان تجمع کردن و شعار آزادی آزادی سر دادن. دانشگاه تهران، دانشکده فنی هم تجمع کردن. صدای دانشجویان دانشکده فنی رو بشنویم. همچنین یکی از دانشگاه‌های آزاد اصفهان، دانشگاه خراسان، تجمع اعتراضی در اول صبح داشتن. صدای اونها رو بشنویم. دانشگاه آزاد واحد گوهردشت، دانشجویان اومدن بیرون، اونها هم شعار دادن. همچنین کل خیابون‌های کرج رو بستن به خاطر تجمعی که داشتن. صدای اونها رو هم بشنویم.
شنبه 16 مهر 1401 گوهردشت کرج، شعار دارن میدن، مامورا هم اومدن، مردم هم با ماشین خیابون‌ها رو بستن.
در کرمانشاه جمعی از دانشجویان مقابل درب دانشگاه دامپزشکی تجمع کردند. جو دانشگاه بسیار متشنج شده بوده و از داخل شعار می‌دادند و یگان ویژه هم جلوی در دانشگاه‌های فردوسی مشهد به افراد اجازه ورود نمی‌داده و به تعدادشون هم حمله کرده و ضرب و شتم داشته با دانشجویان. همچنین دانشگاه تربیت مدرس بیرون آمدند، دانشگاه زنجان شعار آزادی آزادی سر دادند، دانشگاه اصفهان تجمع اعتراضی داشتند که صدای شلیک به مردم اصفهان هم و همچنین به دانشجویان اصفهان هم شنیده می شده. و دانشگاه فردوسی مشهد هم همچنان تجمع اعتراضی داشتند. دانشجویان در استان سمنان، دانشجویان دانشگاه دامغان تجمع داشتند و همینجور دانشگاه قزوین و غیره. اما اگه بخوایم حالا بریم به سراغ شهرها محمد، بیشتر شهرهای ایران امروز در واقع بیرون آمدن به واسطه فراخوان‌هایی که داده شده بود و مردم در شهرهای تهران، شاهینشهر، عراق، سنندج، کرج، رفسنجان، شیراز، مشهد به خیابون‌ها اومدن. اتفاقی که داره میفته یکی یکی شهرهای کوچیک، محله‌های مختلف دارن بیرون میان. اما باید از استان کردستان شروع بکنم. کسبه و بازاریان در شهر سنندج، مریوان، بوکان، سقز مغازه‌های خودشون رو تعطیل کردن و در واقع اعتصاب کردن، ولی مردم شهر هم بیرون آمدند. اتفاقی که افتاده بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی در سنندج به سمت معترضان تیراندازی کردند. وبسایت حقوق بشری هنگاو ویدیویی از کشته شدن یک راننده در شهر سنندج رو منتشر کرده. گفتن که در این ویدیو راننده یک خودرو در حالی که سر او هدف اصابت مستقیم گلوله قرار گرفته جان باخته. و حالا میتونم از شهرهای دیگه هم برات بگم اگر فرصت داریم.
اجازه بده که این رو با تو پی بگیریم در ساعت پیش رو. قطعا میدونم تعداد خبرها زیاد هست و در شرایطی که ما شاهد این هستیم که اعتراضات سراسری در ایران در آستانه چهارمین هفته خودش همچنان ادامه داره، روزنامه همشهری چاپ تهران در عنوان اصلی خودش اشاره میکنه به آنچه که این روزنامه اغتشاش در رسانه عنوان میکنه و آرامش در خیابان، و متهم میکنه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها با عنوان رسانه های معاند نام میبرند، به پراکندن دروغ و شایعات در شبکه های اجتماعی و آتش سازی برای آنچه که این روزنامه اغتشاشات اخیر نامیده. سپاسگزارم نسرین که با ما همراه بودی. اما به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، تا نگاهی کنیم به آنچه که این روزها شاهد هستیم. آقای قادری بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا بپرسم که ما الان شاهد دست کم میتونیم بگیم که 23 روز اعتراضی هستیم که همچنان ادامه داره، اما خب برخی در ادبیات خودشون اسامی مختلفی روش میگذارن، عده‌ای میگن خیزش، برخی بر سر همون اعتراض باقی میمونن و برخی یک گام فراتر میرن و اون رو در قالب یک جنبش ارزیابی میکنن. واقعا از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم علم سیاست، این اتفاقی رو که اخیراً شاهدش هستیم با نظایر خودش در گذشته چه تفاوتی رو داره و در کدوم قالب میتونیم بهش نگاه کنیم؟ واقعا به اونجایی رسیده که بشه نام اون رو یک جنبش گذاشت؟
منم هم برای شما هم شنونده و مخاطبانتون سلام دارم. ببینید اگه بخوام پاسخ بدم باید دو تا پاسخ برای این حرف بدم. یه پاسخ هم اینه که معمولا برای نامگذاری باید یه مقدار زمان بگذره تا بعد وضعیت روشن بشه چه اتفاقی در اساس افتاده. یه جمله مارکس داره، دیگران دارن در این رابطه، میگن شما وقتی که میمون رو ببینید نمیتونید از اون بفهمید که قراره این تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا کنه به انسان. وقتی انسان رو ببینید میتونه برگردید بگید مثلا حلقه قبلی اون چطور بوده. راجع به اتفاقاتی هم که چه در ایران چه در جای دیگه میفته باید صبر کرد و بعدها راجع بهش اسکوزاری کرد. با این حال من این خطر رو میکنم که بین تعاویلی که جنوالی به کار بردید، من فهم میکنم جنبش خیلی مناسب تره به خاطر گستردگی آدم هایی که در شرکت دارن، عمق و بودی که شعارها برای خودشون پیدا کردن و در واقع گستره‌ای که تمام ایران و بیگمن رو در بر گرفته. یعنی تو نیست که یه خیزشه یه روزه دو روزه باشه یا مثلا این ناآرامی باشه و بحث هایی. من ها فکر میکنم که جنبش براش اصلاح مناسب تریه، ولی هر گونه تغییر و تحولی رو باید بعدها درباره این نامگذاری روش تعامل کرد و به کار بود.
آقای قادری، الان در بخشی از حاکمیت با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که خب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری کمتری رو نشون دادن، اما همچنان مثلا نگاه میکنیم میبینیم از اصلاح صحبت میکنن و اینکه اجازه اصلاح داده شده بنا به گفته آقای رئیسی که گفتن آقای خامنه‌ای موافقت کردن با اصلاح سیاست‌های کلی نظام، یا صحبت از این میشه که گام اول عبور از بحران چه میتونه باشه و مسئله میره به سمت مشکلات معیشتی. از جمله اقتصاددانها نامه‌ای رو نوشتن و اونها عنوان میکنن که تحلیل آماری شرایط این رو نشون میده. اما آیا باید واقعا آنچه که امروز داریم میبینیم در این گستره اعتراضها رو در این مسائل خلاصش کرد و واقعا با اصلاح و حالا چند تا سیاست کلی جا به جا بشه میشه شرایط رو برگردوند، یعنی ساعت رو برگردوند به قبل از 25 شهریور 1401؟
ببینید، من راجع به این که تا چه حد اصلا یک امری مقوله به نام سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران موضوعیت داره، دو نکته رو مایلم برجسته بکنم. یه نکتهش هم نظری است، هم کاملا تجارب و شواهد بیرونی نشون میده. شما وقتی یک نظامی رو به عنوان نظام ولایت بپذیرید و این از یک نظام ولایت گونه بخواد صحبت بکنید، معنیش اینه که سیاست ورزی در پایین ترین و نازل ترین نقطه ممکنه خودش قرار میگیره. یعنی ولایت میخواد ولی باشه و دیگران قرارن صغیر باشن، قرارن اطاعت بکنن، قرارن بهشون رهنمود داده بشه. این اصلا جایی رو برای سیاست ورزی نمیذاره به جهت نظری و هم در عملی. نکته دوم که بیشتر شواهد تاریخی و این روزای ما معید اونه و حاکی از اون هستش که در ایران سیاست ورزی سالهاست به محاق خودش افتاده و حالا هر بار که در واقع نارامی، جنبش و هر اصطلاحی که حضرات به کار میبرن صورت میگیره، معمولا چند واکنش خیلی مرسوم دارن که این چند واکنش کاملا نشون میده که طراحان اون یا کسانی که کار میرن از روی عادت دارن یک کاری رو انجام میدن. یکی اینکه خب نهادهای امنیتیشون، سرکوبشون، مانند لباس شخصی ها، بسیج، حالا این روزا به شکل گسترده نیروهای انتظامی رو میفرستن برای سرکوب. دوم این که تعدادی را هم که بیشتر مثلا حالا آدمایی هستن در رابطه با رسانه یا فکر میکنن فعالیت های سیاسی دارن دستگیر میکنن، میشه گام دوم. گام سومشون این که بعد از یه مدتی باید یه در رو بسیج بکنن، به خیابون بیارن یا در یک میدان متمرکز بکنن به عنوان محکوم کردن اختشاش ها. گام چهارمشونه که صدا و سیما که کاملا نقش ویرانگری رو بر عهده گرفته، واسه در واقع برنامه‌ای رو تولید بکنه که بیشتر باعث عصبیت مردم بشه و بالای تصویرش هم پرچمی از ایران رو به اعتزاز در بیاره که بشه این وضعیتی که هست. یعنی این هیچ کنومشون نشانگر سیاست ورزی در ایران نیست، نشانگره که یک سری چیزهای یاد گرفتن یا به شکل کلیشه بلد هستن و هر بار اتفاق میفته میان همین کار انجام میدن. برای همین اگه بخوام این دو تاری کنار هم بذارم، امکان اصلاحات در داخل جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کنونی، اگر نمیخوام بگم کاملا صفر هست، میخوام بگم اینقدر در نقطه ضعیفی قرار داره که من حتی قبلش امیدی ندارم که اصلاحاتی بخواد صورت بگیره. به ویژه این اصلاحات کاملا منافع خود حضرات حکمرانان رو به خطر میاندازه. یعنی الان شرایطی که وجود داره اینی که منافع ملی برای حکمرانان ما خیلی اهمیت نداره، بلکه بقای خودشون اهمیت داره و بقای خودشون در یک نقطه قرار گرفتن که نمیتونن این اصلاحات رادیکال رو پیش ببرن. ببینید همین الان شما نگاه بکنید، رسانه‌های دولتی یا این ببیشه صدا و سیما که من تعبیری که میخوام به کار ببرم واقعا ناسزا نیست، بلکه توصیف این واقعیته که صدا صدای دروغ، سیما سیمای فریب. به اینها همه رو میگن اختشاشگر، یعنی این شجاعت و شجاعت نیست که بتونن یه گروه های رو در داخل حاکمیت باشن، با مردم، با گروه های مختلف گفتگو بکنن. من 98 تا اتفاق افتاد، گفتم برید مردم بپرسید، 96 هم گفتم برید، چند جا صحبت داشتم گفتم سیاست ورزی فرق میکنه با صحنه جنگ. سیاست ورزی یعنی میلیون ها آدم درگیر معاش هستن، زندگیشون هستن، آزادیشون هستن، جنسیتشون هستن، و اینا امکانش نیست. این خود آقای رئیسی که میگه این دستور داده شده، خود ایشون بودنش در واقع خلاف مصلحت و خلاف اصلاحه. اینا اگر در واقع میخوان اصلاح بکنن، من پیشنهادم اینه در داخل حاکمیت یک انتخابات پیشرسی رو صورت بدن و اجازه بدن، نمیگم اینو اون کسایی که به نظرشون، ولی اجازه بدن داخل خود حاکمیت باز آدم های روشن‌تر، کسانی که توانمندتر هستن، اونا بیان از نو بشن رئیس جمهور، مجلس منحل بکنن. تو اینا جدا این که مردم رو عصبی بکنن، ناراحت بکنن، کینه دارشون بکنن، هیچ نقشی رو نمیتونن عهده دار بشن.
آقای من شخصا قادری، اجازه میدید برگردیم به صحنه خیابان و یک مسئله که الان خیلی ها روش تاکید میکنن، بعضی ها این رو به عنوان نقطه قوت این اعتراض های اخیر میگیرن، بعضی ها میگن این نقطه ضعفشه و این باعث میشه حتی مثلا قدرت های خارجی که الان موضع گیری کردن در برابر مسئله‌ای که در ایران داره رخ میده، اونها هم دچار سردرگمی بشن. مسئله غیر متمرکز بودن این اعتراض هاست و اینکه در اعتراضی که غیر متمرکزه به معنای واقعی شاید یک رهبری واحد هم وجود نداشته باشه، ضمن اینکه الان شرایطی هم که ما میبینیم در بین خود اپوزیسیون خارجی، تشتتی که وجود داره، منجر میشه که اصلا مشخص نباشه واقعا کدوم رهبری و چه کسی رهبره و چه کسی میتونه و قدرت این رو داره. ضمن اینکه یه مسئله دیگه هم هست، آیا ما همچنان باید به شکل کلاسیک نگاه کنیم به امر تغییر و تحول در ایران، یعنی همچنان فکر کنیم که یک رهبری کاریزماتیکی باید وجود داشته باشه و حول محور اون این اتفاق جریان پیدا کنه؟ اینها مسائلیه که شاید بد نباشه اگر که شما در موردش برامون بگید.
ببینید، یه گذار تاریخی رو بقیه من جامعه ایران صورت داده. گذار تاریخی هم بدین معنات وقتی بخواهیم مقایسه بکنیم مثلا با انقلاب 57 و روزهای قبل از 22 بهمن، در اون دوران ما جامعه‌مون خیلی تک صدا بود، یا حداقل میخوام بگم صداهای خیلی محدود و محدودی بود، یعنی به خاطر شرایط اجتماعیمون، موقعیت مندی تاریخمون، نوعی مواجهمون با مدرنیته، هنوز گذاری رو به اون معنا شکل نداده بودیم. به تعبیر علمی یا چیزی که مثلا بعضن به کار میارن، خود منم استفاده میکنم، دالای محدودی بودن. ولی هر چیزی که از 57 به این طرف می‌رویم، در واقع چند صدایی تر جامعه داره میشه. یعنی دیگه شما انتظار این که یک صدای واحد بیاد، یک صدای متمرکز بیاد بخواد حرف بزنه، این امکان پذیر نیست. اتفاقا یکی از مشکلات بسیار جدی و از نظر من در واقع کشنده برای ولایت اینه که میخواد تک صدایی باشه. تک صدایی در جامعه که دیگه آمادگی نداره و پذیرش نده، این خیلی در واقع خطرناکه. حالا از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که چند صدای جامعه هست، این گزار ما رو نشون میده. من فکر میکنم بیش از این که دنبال صدای واحدی برای رهبری این جنبش و هر چیزی که اسمشو بخوایم بذاریم باشیم، باید یک ایده هایی وجود داشته باشه. ایده برتر و ایده اول اینه که ایران مال همه ایرانیانه. هر کسی میخواد در آینده ایران نقش داشته باشه، سهم داشته باشه، باید بپذیره ایران مال همه است. یعنی هم از حزب‌الله، هم از جمهوری خواه، هم از سلطنت طلب، هر کسی بتونه در ایران یه افقی رو داشته باشه، البته طی زمانی که پیدا میکنه.
شما چون این چیزی رو میبینید در ناسیه واقعا آنچه که داره اتفاق میفته، با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارن الان شرایطی که داره پیش میره و با خشونت ورزی بیش از اندازه‌ای که ما شاهد هستیم، یعنی خشونت‌های سیاسی دولتی، شرایط دو قطبی شده و این امکان که واقعا یک گفتگوی همه جانبه ای شکل بگیره و همه به بر سر این که ایران برای همه ایرانیان متفق القول باشن، شاید چون این چیزی یه مقداری دور از ذهن باشه.
ببینید دور از ذهن هست ولی نشدنی نیست. الان حاکمیت سال هاست دوست داره که گروه های در